مثال 16. در حال طلاق گرفتن هستم. به همین دلیل احساس شکست می کنم.
در این مثال خانومی می گوید 10 سال است که ازدواج کرده. ماه پیش همسرش گفته که می خواهد از او جدا شود. او می گوید که همسرش مدت هاست در این فکر است و نمی خواهد تأخیری در این امر صورت دهد. این خانم می گوید می دانم که رابطه من خوب و کامل نبود، اما فکرش را هم نمی کردم که او آنقدر ناراحت باشد که بخواهد از من جدا بشود. او همان هفته به خانه خودش رفت. سعی کردم تا با او حرف بزنم، اما برای رفتن چنان مصمم بود که فکر نمی کنم دیگر بازگردد. سعی می کنم تا با زندگیم کنار بیایم، اما جنبه های زیادی از زندگیم به او گره خورده است. نمی توانم دوستان مشترک من را ببینم، طاقت ندارم به رستوران های مورد علاقه من بروم و یا هر برنامه تلویزیونی که هر دو از آن لذت می بردیم را ببینم. در زندگیم احساس شکست می کنم. آبراهام در پاسخ به این موضوع می گوید ما می خواهیم چیزی را بگوییم که برخی ها که در وضعیت شما هستند حاضر نیستند تا این موضوع را بشنوند و نمی خواهند هم اصلا در هیچ جای دیگری آن را بشنوند. اما اگر سعی کنید بشنوید، راهی سری برای رها شدن از رنج خیش باز خواهید یافت. غم و غصه شما نتیجه تناقض ارتعاشی درونتان است و می توانید آن را تنظیم کنید. معمولاً افراد غصه‌دار می گویند خب البته من اندوهگین هستم، ببینید چه اتفاقی برای من افتاده؟ و یقیناً ما ارتباط بین جدایی همسرتان و اندوه شما را درک می کنیم. اما چیزی بیشتر از واکنش شما به عمل او وجود دارد، حتی اگر او یک فرد مهم در زندگیتان باشد. در کل زندگیتان و حتی قبل از تولدتان شما در فرایند ایجاد یک جریان ارتعاشی بر طبق رابطه مهمتان بوده اید و آن آفرینش ارتعاشی مفصل، قدرتمند و واقعی است و بنابراین وقتی بر کار همسرتان تمرکز کنید یا به کمبود رابطه‌تان برخلاف جریان می روید. به عبارت دیگر غم و غصه شما فقط به خاطر ترک این شخص نیست، بلکه به این دلیل است که شما در برابر یک آفرینش، هدف یا حقیقت ارتعاشی قدرتمند ایستاده اید. وقتی رودخانه با این قدرت جاری می شود و شما خلاف آن حرکت می کنید، احساس منفیتان خیلی قوی تر می شود. این غم و غصه ای که احساس می کنید به این دلیل نیست که این شخص شما را ترک کرده است. این درد بیانگر این است که شما و افکار کنونیتان با ایجاد رابطه خیلی قدرتمندتان مخالفت دارید. ما می خواهیم به شما و هر کسی که با از دست دادن یک رابطه رنج می برد بگوییم که رابطه شما، رابطه‌ای که شما واقعاً می خواهید، رابطه‌ای که شما به وجود آورده اید و به زندگیتان اضافه کرده اید، رابطه‌ای که شما حتی در طول فرایند از هم پاشیدن آن رابطه قبولش داشتید و تاییدش می کردید، هنوز در جریان ارتعاشیتان وجود دارد. اما حالا این دردی که حس می کنید به این دلیل است که در این لحظه شما به سوی آن حرکت نمی کنید، بلکه از آن دور می شوید. به عبارت دیگر درد و غم و غصه شما به خاطر ترک او از رابطه تان نیست، بلکه به این دلیل است که شما توجهتان را به کارهای او معطوف کرده اید که برخلاف خواسته شماست. وقتی کاملا از این که همه چیز چگونه به وجود آمده است آگاهی پیدا کردید، جریان ارتعاشی و سیستم راهنمایی احساسیتان را درک خواهید کرد که هر دو شاخص مسیر فکر کنونیتان هستند و دیگر دوباره با رفتار دیگران گیر نخواهید افتاد. وقتی کسی از رابطه خارج می شود، درک کنید که فقط شخصی از خانه بیرون رفته است. این انتهای آرزوهای شما نیست، این انتهای آفرینش شما نیست، یا این انتهای زندگیتان نیست، بلکه فقط تجربه دیگری است. اغلب وقتی به شما توضیح می دهیم که چگونه حقایقتان را به وجود آورده اید و چطور می توانید باشید یا چه کاری انجام دهید یا چگونه آرزویی داشته باشید، شخصی در شرایط مثل وضعیت شما می پرسد آیا با این کار همسرم دوباره باز می گردد؟ زیرا واقعاً او تنها کسی است که می خواهم. البته ممکن است که شما با هماهنگی با رودخانه ارتعاشیتان و تصویر زندگی که می‌خواهید این فرد و این رابطه بتواند در مسیری با حداقل مقاومت شما را به چیزی که می‌خواهید برساند. اغلب این اتفاق می‌افتد. اگرچه ما دوست داریم بفهمید که هر چقدر هم که این مرد برای شما و شادیتان مهم باشد، اما در واقع این شخص خاص چندان هم مهم نیست. تنها چیزی که مورد نظر ماست این می باشد که شما با جریان ارتعاشیتان هماهنگی ارتعاشی پیدا کنید و وقتی این کار را انجام دادید، کائنات هماهنگی کاملی به شما ارائه می کند. به عبارت دیگر، ارتباط بین شما و خود آرمانی چیزی است که باید روی آن کار کنید و وقتی هماهنگ شدید، همه چیز به خوبی هماهنگ می شود. جدایی همسرتان از شما سبب شده تا برخلاف جهت جریان تمرکز کنید، اما شما به اندازه کافی قوی هستید تا آن افکار را به دست بگیرید و اجازه دهید در جهت موافق بروند. حتی تحت آن شرایط سخت هم می توانید این کار را انجام دهید. وقتی آن را انجام دادید، احساس خیلی بهتری خواهید داشت و هر چیزی که بخواهید برایتان به واقعیت در می آید. مسئله مهمی که در اکثر روابط شکست خورده وجود دارد این است که یکی از آنها یا هر دوی آنها دیگری را مسئول شادمانی خود می دانند. بیشتر مردم به شریکشان می گویند می خواهم شاد باشم. وقتی این کار و آن کار را انجام بدهی احساس شادی می کنم. بنابراین به تو امید دارم که کارهایی را انجام دهی که مرا شاد کند. وقتی بر این باورید که شادی شما وابسته به کارهای دیگران است، خود را در برابر رنج و غم و غصه قرار می دهید، چون هیچ کس نمی تواند به اندازه کافی شما را در هماهنگی نگه دارد. فقط شما هستید که می توانید با انتخابهای موافق جهت این کار را انجام دهید. هیچ شخص دیگری نمی تواند جریان ارتعاشی که شما ساطع می کنید را تغییر دهد. وقتی به رفتار یک نفر دیگر برای حفظ شادیتان امید بسته باشید، از او چیزهای غیر ممکن می خواهید. فقدان آزادی که شریکتان حس می کند، اگر او معتقد باشد که شادی شما بستگی به او دارد، خفه کننده است. بنابراین مثل اکثریت مردم، آن رابطه را به سادگی برای کسب فضای تنفس و آزادی بیشتر ترک می کند. اما اگر شخصی به شما جملات زیر را بگوید، حس موافق جهت جریان را احساس خواهید کرد. من دوست دارم با شما باشم و همین حالا از اینکه در کنار شما هستم احساس شگفت‌انگیزی دارم. همیشه مسئولیت نوع احساساتم را بر عهده می‌گیرم. قدرت جهت‌دهی به افکارم را دارم. مهم نیست که با چه شیوه‌هایی مرا در هماهنگی با خود آرمانی و احساس خوب نگه داری. بنابراین آزادید تا هر طور که می‌خواهید زندگی کنید و من خوشحالم. با شما بودن را دوست دارم. با شما زندگی کردن را دوست دارم. محبت به شما را دوست دارم. اما شادی من وظیفه خودم است. یک شریک آزادی طلب، یک شریک خواهان آزادی در چنین رابطه‌ای ترقی می کند. چون درک چنین چیزی اساس و پایه یک رابطه ابدی و شاد است. وقتی دو نفر درک می کنند که می توانند تا بی انتها با هم زندگی کنند، همدیگر را دوست داشته باشند و پیشرفت کنند، دیگر دلیلی برای ترک همدیگر ندارند و آزادی که بیشتر افراد می خواهند همین حالا و همینجا وجود دارد. وقتی با خود آرمانی و رابطه‌ای که به وجود آورده اید هماهنگ شوید، رابطه‌ای که وجود درونیتان به سویتان فرا می‌خواند، ممکن است که این فرد به راحتی به زندگیتان بازگردد. اما در واقع این، و ما می‌دانیم که نمی‌خواهید این را بشنوید، خارج از بحث است. وقتی هماهنگ میشوید و دائما به سوی جریان موافق جاری میشوید، در آن صورت است که رابطه رؤیاییتان به سوی شما میآید. وقتی آن را ببینید، آن را خواهید دانست و مهم نیست که چه چهره‌ای دارد و شاید رابطه با فرد قبلیتان نباشد، ولی مطمئناً یک رابطه فوق‌العاده است. هر رابطه شکست خورده‌ای که تجربه کرده اید به جریان ارتعاشیتان کمک می‌کند تا تکامل یابید. تنها سوال این است که آیا برای آن آماده اید؟ بنابراین حالا از جایی که هستید شروع کنید. انتخاب دیگری ندارید و سعی کنید تا افکار خوب را بیابید. نمی‌دانم چه کار می‌خواهم انجام دهم. نمی‌خواهم از رخت خواب بیرون بیایم. نمی‌خواهم خانواده یا دوستانم را ببینم. فقط می‌خواهم تنها باشم. این عبارات بی‌قدرت، عبارات مخالف جهت هستند. این عبارات در ابتدای فرایند عادی‌اند. ساختن چنین عباراتی کمک می‌کند، چون با انجام این کار ارتعاشی را در شما وسعت می‌دهد و به شما کمک می‌کند که بدانید کجا قرار دارید و قادر باشید تا پیشرفت را در ارتعاشتان با تلاش برای یافتن افکار بهتر حس کنید. بخش عظیمی از زندگیم را به این رابطه اختصاص دادم. فکر می‌کردم که تعهد مادام العمری به یکدیگر داشته باشیم. همیشه به قولم وفا کردم. هیچ وقت کاری که او کرد را انجام نمی دهم. من سزاوار این نیستم. این عبارات یک پیشرفت جزئی هستند، اما این عبارات هنوز به شما احساس ضعف می دهند. با جمع کردن منابعتان احساس بهتری خواهید کرد و مهم است که توجه کنید هر چیز موافقی از احساس ضعف بهتر است. دیگران شما را می‌بینند که از احساس ضعف به سوی احساس خشم می‌روید. شاید شما را از خشمتان آگاه کنند، اما نمی‌توانند پیشرفت شما را در هماهنگی ارتعاشیتان اندازه بگیرند. از دیدگاه آنان، چون احساس ضعفی که در درون ماست را حس نمی‌کنند، شاید خشم یک فکر مخالف جهت باشد. اما این جریان شماست، نه آنها. در واقع فقط شما می دانید که چه نوع افکاری به شما حس آرامش می دهد، کدام افکار حس آرامش را از شما می گیرد یا به شما اصلاً حس آرامش نمی دهد. ممکن است که شما چند روز یا حتی چند هفته را در حال خشم و انتقام جویی باشید، اما این نیاز نیست، چون وقتی فهمیدید که برای نوع احساستان حق انتخاب دارید، هیچ دلیلی وجود ندارد که در حالت ناراحت کننده خشم و انتقام جویی بمانید. و اما یک نکته با ارزش، در موقع ناتوانی احساس خشم یا انتقام جویی بهتر است، اما در موضع عجز و ناکامی احساس خشم زیاد خوب نیست و مخالف جهت است. این وظیفه شماست تا به افکار و احساسات آرام بخشتر و راحتتر بیشتری دست یابید و بنابراین احساس کنونیتان یعنی ضعف را با احساس خشم جابجا کنید که شاید مرحله منطقی بعدی در احساس موافقتان باشد. من سزاوار این نیستم. من شایسته شریکی هستم که می‌خواهد با من باشد. قصد ندارم تا به شخصی که ترجیح می‌دهد جایی دیگر باشد بچسبم. زندگی من وابسته به این شخص که نمی‌تواند به تعهدش وفادار باشد نیست. زندگی کوتاه‌تر از آن است که آن را با چنین شخصی تلف کنم. هزاران کتاب درباره روابط متقابل نوشته شده است که محققین و مشاوران سعی می کنند تا نگرش ها و رفتارها را دسته بندی کنند. اما چیزی که اکثر آنها توجه نکرده اند درک این است که فقط یک نگرش یا نظر صحیح درباره همه این موضوعات وجود ندارد. به خاطر دو دلیل خیلی خیلی مهم. یک، در فرکانسی که همین حالا قرار دارید به تمامی افکار دسترسی ندارید، یعنی نمی توانید به افکار خیلی مثبت فکر کنید. دو، درستی یا نادرستی افکارتان فقط به جایی که همکنون قرار دارید بستگی دارد. به عبارت دیگر، هیچ شخص دیگری نمی داند که کدام فکر برایتان بهتر است. اما شما می دانید سیستم راهنمایی احساسیتان به شما این را گوش زد می کند. بنابراین همکنون که به احساس بهبود یافته ای از خشم رسیده اید، به ما اجازه دهید تا با نوع احساستان به پیشرفت بیشتری برسیم. از چند جهت خوشحالم که این اتفاق افتاده است. حداقل حالا سر هم فریاد نمی زنیم. حالا که همه چیز آشکار شده احساس آرامش می کنم. مجبور نیستم که همین حالا تصمیم بگیرم. احساس خستگی می کنم. آرامشی را که حس می کنید در نظر بگیرید. نسبت به اتفاقی که افتاده احساس پذیرش خواهید کرد. اما چیز مهمی که باید در نظر بگیرید این است که مقاومت را کم کنید. در این کاهش مقاومت به رودخانه اجازه می دهید که شما را با خود بدون مقاومت در جهت موافق به پیش ببرد. گاهی اوقات کارها خود به خود درست می شوند. من همیشه از مشکلات جان سالم به در بردم. سرانجام من تعادلم را پیدا خواهم کرد. احساس امیدواری در شما بالا می رود و در واقع از اینجا به آرامی شما در جهت جریان شناورید. وقتی تصمیم بگیرید تا به طور سنجیده و آگاهانه خودتان را به احساس امیدواری برسانید، قدرت مورد نظر و قدرت آرمانیتان شما را به سوی خود فرا می خوانند. شما با تلاش برای احساسی بهتر کار بزرگی را انجام داده اید. اغلب در شرایط بزرگی مانند این وضعیت که از جهات زیادی بر زندگیتان تأثیر گذاشته است، شاید به آن افکار مخالف جهتی که پشت سر گذاشتید بازگردید. شاید مجبور شوید که تجربه خود را با یک دوست یا یکی از اعضای خانواده در میان بگذارید و با این کار احساس خشمتان یا حتی افسردگیتان را فعال می کنید. اگرچه با تمرکز آگاهانه بر احساس بهبود یافته‌تان در این مسئله، حالا اطلاعاتی را در اختیار دارید که می توانید دوباره آن کار را انجام دهید. وقتی این روش را ادامه دهید، احساس ارزشمندی بیشتری می کنید و بنابراین احساس موافقتان به سوی هر چیزی که می خواهید و زندگی کمک کرده تا آن را تشخیص و تعریف کنید، ادامه خواهد یافت.
مثال 17. فرزندانم هیچ احترامی برایم قائل نیستند.
در این مثال، یعنی مثال 17، شخصی چنین میگوید: من تنها هستم و 3 دختر جوان دارم که با من رفتار مناسبی ندارند. درست یادم نمی آید اوضاع از چه زمانی اینطور شد، اما هیچ کدام از بچه هایم به من احترام نمی گذارند. وقتی بچه بودند دخترهای دوست داشتنی و نازی بودند. مثل همه بچه ها گاهی با هم دعوا می کردند و وقتی دخالت می کردم و مانع می شدم به حرفم گوش می دادند و هرچه می گفتم انجام می دادند. اما مدت هاست آن روزها سپری شده. اکنون نه تنها آنچه را میگویم انجام نمیدهند، بلکه مسخره ام هم میکنند، به من میخندند، مثل آن است که علیه من متحد شده باشند. نمیدانم کی و چگونه این اتفاق افتاد، اما وضعیت بسیار بد است. نمیدانم کی اوضاع از دست من خارج شد. ابراهام در مورد این موضوع میگوید: اگرچه امروزه در فرهنگ شما پویایی خانواده ها تنوع فراوانی دارد، اما عقیده عمومی نزد بسیاری از والدین وجود دارد که برخلاف نیروهای کائنات است و به نظر ما دلیل بسیاری از آشفتگی ها و پاشیدگی های خانواده ها آخرین جمله شماست که در این لحظه به زبان آوردید و آن این است: چه وقت اوزا از دست من خارج شد؟ البته امکان پذیر است که رفتار دیگران را تا حدی به خصوص بچه ها از وقتی که پا به این جهان میگذارند و متکی به شما هستند هدایت کرد. اما مفهوم سلطه و نظارت کردن بر دیگران یا تحت سلطه و نظارت کسی دیگر بودن همان چیزی نیست که شما وقتی پا به این واقعیت زمانی مکانی گذاشتید در سر داشتید. از دیدگاهی وسیع تر می دانستید که همه چیز به طور ارتعاشی جذب می شود و بنابراین برایتان آشکار بود که برای آفرینش هر چه آرزو دارید کافی است توجه خود را معطوف به آن کنید و آن ارتباط را حفظ کنید تا از تصویر به فعل درآید. به هیچ نظارت، دستکاری یا کار سختی نیاز نیست. فقط توجه بدون مقاومت و خالص به آن چیزی که آرزویش را دارید نیاز است. زندگی چقدر آزاد و چقدر خارق‌العاده است هنگامی که هیچ کس تسلطی بر شما ندارد و شما نیز تسلطی بر دیگران ندارید. شما با غرایزی بنیادی متولد شده اید که نه فقط برای بقای شما لازم بود بلکه برای بقایی همراه با نشاط به کارتان می آمد. شما همچون آفرینشگری نیرومند به این جهان پا گذاشتید و قصد شما بدون استثناء این است که تا امکانات را بسنجید و درباره آنچه می خواهید درستش کنید با نیروی هماهنگی به نتیجه‌ای مشخص برسید. بنابراین در واقع نوعی یاغیگری در شما به وجود آمد که نشانه آن بود که افکارتان در خلاف جهت جریان است. هنگامی که قانون کائنات را درک کرده و متوجه شوید که طبیعت فرزندان شما مستقل و خلاق است، احتمال دارد بدون آن که پا در کفش آنها کنید، راهنمایی هایی از سر محبت به آنها کنید و آنها نیز به گرمی همین راهنمایی ها را بپذیرند. وقتی تشخیص می دهید که بچه شما مثل خود شما به این دنیا آمده تا آفریننده سرنوشتش باشد، درک می کنید که چرا علیه هر کس که بخواهد این خلاقیت را از وی بگیرد طغیان می کنند. بعضی از آنها احساسی شبیه به آن دارند که بالشی روی صورتشان گذاشته شده و فشار می دهند. برخی والدین اعتقاد دارند هرچه بچه ها در شرایط حاد طغیان بیشتری نشان می دهند می باید آنها را شدیدتر سرکوب کرد. بعضی دیگر بنابر توصیه معلمان دیگر برای بچه ها ضرب العجل تعیین می کنند و آنقدر بر سر خواسته خود می مانند تا او قدرت خود را دوباره به پدر و مادرش بازگرداند. در واقع نوعی در هم شکستن، آنطور که مقاومت اسب را در هم می شکند و اسب را رام می کند و این کار باعث می شود تا بچه هرچه پدر و مادرش می گوید را اطاعت کند به وقوع می پیوندد. در حالی که ما اعتقاد داریم رام کردن این بچه ها ممکن است زندگی منظمتر و آرامتری فراهم کند، اما در هم شکستن روحیه هیچ کس را به هیچ وجه توصیه نمی کنیم. کار والدین بسیار مقوله مهمی است و مردم مدت هاست تلاش می کنند تا رمز و رموز آن را دریابند. هیچ رابطه‌ای به اندازه رابطه والدین و فرزندان تمام تجربیات فرد را به یاری نمی طلبد و هیچ رابطه‌ای به این اهمیت نیست، زیرا از ابتدای شروع ارتعاشاتی فعال می شود که در تمام زندگی و حتی تا گور همراه آنهاست. این کشمکش در فرهنگ شما مقوله جدیدی نیست و هیچگاه به هماهنگی نمی رسد، مگر آنکه ارتعاشی و از طریق اندیشه با آن مواجه شوید، نه از طریق عمل، چه والد باشید، چه فرزند یا هر دوی اینها. دلیلی که اغلب در رابطه بین والدین و فرزندان بیشتر شما دچار خطا می شوید آن است که والدینی که گرفتار دردسر می شوند سعی می کنند که بچه را از طریق کلمات و اعمال هدایت کنند. این والدین با دیدگاه کلی این مقوله در هماهنگی نیستند و در این رابطه گسسته سعی در تعامل با کودک دارند و هیچ خبری از این تعامل بر نمی خیزد. فیلمنامه‌های بیشماری در این مورد میتوان نوشت و حتی نوشته شده است که انواع رفتارهای بد والدین و فرزندان را به نمایش میگذارد. اما هر لحظه این رفتارهای ناخواسته و دشوار را میتوان به آسانی حل کرد، البته اگر مقولات زیر رعایت شود. خطاب به والدین: شما پلی هستید که فرزندانتان را به این دنیا رساندید. شما خالق تجربیات فرزندان خود نیستید. فرزندان شما منابع نیرومندتری نسبت به شما برای راهنمایی و خردمندان اندیشیدن دارند. شما مسئول تجربیاتی که فرزندان شما خلق می کنند نیستید. فرزندانتان منابع درونی خود را برای آنچه آرزو می کنند دارند. فرزندانتان موجوداتی هستند از جنس انرژی خالص که با هدفهای بزرگ به این جهان آمده اند. فرزندانتان مدتها قبل از آن که آنها را به دنیا بیاورید در تکاپو بودند. فرزندانتان سامانه راهنمایی دارند که دقیق و نیرومند است. بزرگترین ارزشی که به فرزندان خود اعطا می کنید آن است که کمکشان کنید تا ارتباطشان را با مبدأ برقرار کنند. نمی توانید به آنها کمک کنید تا با مبدأ، در واقع مبدأ خود، در ارتباط باشند مگر آنکه خود با مبدأ مرتبط باشید. وظیفه شما نیست که فرزندانتان را به اختیار خود درآورید. هر نوع کشمکش، احساس بد، عدم توافق، مشاجره یا انتقادی که با فرزندان خود دارید ماحصل آن است که به مبدأ متصل نیستید. هماهنگی شما و ارتباطتان با مبدأ مهمتر از رابطه شما با فرزندانتان است. منظور از رابطه تسلطی است که به دنبال آن هستید. هنگامی که از فرزندانتان خشمگین می شوید، با آنکه به راستی خشمگین هستید، در هماهنگی نیستید و عذابی که می کشید نتیجه اعمال خود شماست. خطاب به فرزندان: والدین شما راهی بودند تا شما به این واقعیت زمانی مکانی پا بگذارید. در حالی که والدین شما صلاح شما را می‌خواهند، اما همیشه نمی‌دانند بهترین چیز برای شما چیست. شما پا به این جهان نگذاشتید که دستورات دیگران را انجام دهید. شما خالق رویدادهای زندگی خود هستید. شما گستره انرژی مبدأ هستید و با اهداف بزرگ پا به این جهان گذاشته اید. از طریق احساسی که دارید می توانید بفهمید که در راه درست هستید یا نه. از آنجا که والدین شما مدتی بیشتر از شما اینجا بودند، بیشتر آنچه آنها آموخته اند برای شما گرانبهاست. از آنجا که والدین شما مدتی بیشتر از شما اینجا بودند، احتمال دارد کمتر از شما آن دیدگاه کلی را که قبل از تولد همراهتان بود حس کنند. هنگامی که به انرژی مبدأ خود متصل هستید، مناسب بودن و صلاح هرچه را که می‌بینید و می‌کنید به خوبی می‌دانید. به یقین والدینتان سعی می‌کنند تا حدودی بر شما نظارت کنند، اما لزومی ندارد علیه سلطه آنها به کشمکش بپردازید، زیرا اختیار شما دست خودتان است. شما زندگی خود و واقعیت‌های آن را از طریق ارائه افکاری که برخواسته از نیت گسترده شماست در اختیار دارید. وقتی از دست پدر و مادرتان عصبانی هستید، با آنکه به راستی عصبانی هستید در هماهنگی نیستید و ناراحتی که احساس می‌کنید حاصل اعمال خود شماست. مردم غالباً خود را درگیر بررسی جزئیات اعمال دیگران و درست و غلط بودن آنها می کنند. اما هیچ راه حل قاطعی از این طریق به دست نمی آید. مطالعات بسیار زیادی در این زمینه صورت گرفته و تحقیقات فراوانی انجام شده تا بهترین شیوه رفتار برای والدین را پیدا کنند. عقایدی که ماحصل این تحقیقات و مطالعات است به اندازه شنهای بیابان بیشمارند. روش‌ها از نظارت کمتر تا نظارت بیشتر در حرکت است و نهایتاً هم به نتیجه کارایی نمی‌رسد، اما کلید رسیدن به روابط عالی و سازنده در خود شماست. هنگامی که در مورد فرزندانتان فکر می کنید و بعد توجه خود را معطوف به احساسی می نمایید که در شما بیدار می شود، راهنمای کاملی برای رفتار خود به عنوان والد در اختیار دارید. بنابراین از جایی که هستید شروع کنید. من باید بر فرزندان خود نظارت و تسلط داشته باشم. من نمی توانم بر فرزند خود نظارت و تسلط داشته باشم. فرزند من غیر قابل نظارت است. فرزند غیر قابل نظارت من محکوم است به زندگی پر از دردسر. نیاز به راهی دارم که بتوانم فرزندم را تحت اختیار خود درآورم. همه این عبارات احساس بدی در شما به وجود آوردند، یعنی در خلاف جهت جریان هستند که به معنای آن است وجود درونی شما درباره نقش شما به عنوان والد طور دیگری فکر می کند. اگر بر فرزندم نظارت نکنم، اولیای مدرسه او مرا والد بدی می دانند. این عبارت احساس بدی به وجود می آورد، زیرا نشانه آن است که بر فرزندتان اختیار ندارید، اما مربیان مدرسه او تلاش دارند که شما را به اختیار خود درآورند. هیچ یک از اینها با نیت وسیع شما در مورد فرزندتان هماهنگ نیست. بچه های من هیچ احترامی برای من قائل نیستند. اگر آنها به من احترام نگذارند، به بزرگترهای دیگر هم احترام نمی گذارند و این بر تمام زندگی آنها اثر منفی دارد. شما خیال می کنید رنجی که احساس می کنید به دلیل این بی احترامی بچه ها به شماست؟ اما تمام رنج های عاطفی به دلیل عدم هماهنگی شما با وجود درونیتان است. یعنی افکار شما در این لحظه با افکار وجود درونی شما هماهنگ نیست. بنابراین به جای آنکه سعی کنیم مشکلات والدین با فرزندان را از شروع تاریخ بررسی کنیم و شیوه های مقابله با آن را مقایسه نماییم، مایلیم که همه اینها را در دیدگاهی ساده جمع آوری کنیم و هماهنگی افکار و ارتعاشات با انرژی درونی وجود شما را راه حل این مشکلات بدانیم. درباره این موضوع تمرکز کنید در حالی که به دنبال هماهنگی دیدگاه وسیع خود هستید. سعی کنید فکر جدید در جهت جریانی پیدا کنید که از فکر قبلی شما اندکی بهتر باشد و این روند ادامه پیدا کند تا برایتان آشکار شود وجود درونی شما درباره مسئولیت چگونه فکر می کند. خیلی بدم می آید وقتی دخترهایم به من بی احترامی می کنند. آنها درست در برابر من این کار را می کنند بدون آنکه بدانند این کار چقدر مرا ناراحت می کند. آنها این کار را درست در برابر من انجام می دهند و اصلا هم برایشان مهم نیست چقدر حالم را بد می کند. این درست همان اتفاقی است که افتاده و شما احساس بدی درباره آن دارید. حالا سعی کنید افکاری در جهت جریان پیدا کنید بدون آنکه از آنها بخواهید رفتارشان را عوض کنند، زیرا شما بر افکار و احساسات خود و نه بر افکار و احساسات آنها تسلط دارید. این قضیه شخصی نیست. آنها به هیچ بزرگتری احترام نمی‌گذارند. این جمله احساس بهتری پدید نمی‌آورد، زیرا شما درباره این موضوع نگرانید که چگونه رفتار بی‌ادبانه آنها بر آینده‌شان تأثیر می‌گذارد. در حال حاضر خیال نداریم وقت بیشتری صرف توضیح این موضوع کنیم که چرا افکار شما احساس بهتر یا بدتری پدید می آورند. زیرا روند کار را کند می کند و ممکن است شما را به جهت ناخواسته ای براند. فقط سعی کنید از طریق گزینش افکارتان احساس بهتری به سراغتان بیاید. وقت خوبی است یادآور شویم در حالی که سعی دارید قایقتان در خلاف جهت جریان پیش برود چطور به پاروها چنگ میزنید. در حالی که وقتی در جهت جریان هستید چطور پاروها را زمین میگذارید و با جریان پیش میروید. سعی کنید دست از نظارت و تسلط بر دخترانتان بردارید. و ببینید چه احساس آرامشی به شما دست می دهد. هر کاری که به فکرم رسیده کردم، هر کتابی که به دستم رسیده خواندم. این موضوع اولین چیزی است که هنگام بیداری به فکرم می رسد و آخرین فکری است که شب به هنگام خوابیدن دارم. نمی دانم چه بکنم. تسلیم شدم. اکنون بر آنچه احساس می کنید تمرکز کنید. آرامش تسلیم شدن را تجربه کنید. یادتان بیاید که در آرامش ارزشی نهفته است، چرا که نشان می دهد مقاومت شما کاهش پیدا کرده است. هر بار که در تعامل با دخترهایتان احساس ناراحتی کرده اید، ولو اندک، آرزویی به خصوص را به کائنات ارسال کرده اید و اکنون که همه چیز را به آرامش وانهاده اید، به سوی آن آرزوها حرکت می کنید. بنابراین حالا به افکاری دسترسی دارید که احساس بهتری به شما می دهند. مجبور نیستم قضیه را همین حالا حل کنم. کار من نیست که راه حلی برای زندگی آنها ارائه بدهم. تمام ساعتهای روز هم برای حل مشکلات روزانه دخترهای من کافی نیست. فکر می کنم تا به حال وقت خیلی زیادی برای انجام این کار صرف کردم. چیزهای دیگری هم هست که می توانم به آنها فکر کنم. دخترها بخش بزرگی از زندگی مرا تشکیل می دهند، ولی من برای خودم هم زندگی دارم. وقتی فکر می کنم قضیه دخترها را مدتی کنار بگذارم، احساس خوبی به من دست می دهد. دخترهایم احتمالاً از این تصمیم استقبال می کنند. اکنون احساس سبکی می کنید. از موضع ارتعاشی فعلی، احساسات منفی قبلی به نظرتان خنده‌دار می آید. در این نکته که دخترهایتان هم مثل شما احساس سبکی را که به شما دست داده است ستایش می کنند، رگه هایی از طنز پیدا کنید. اگر دائم سر به سر آنها نگذارم، دیگر نمی دانند چه بکنند. خیلی بامزه است که به جای بی احترامی تعجب آنها را ببینم. عقب نشینی من احتمالاً نمی تواند به نتایج منفی بیانجامد، زیرا کارهایی که تا به حال انجام دادم نتایج مثبتی در بر نداشته. دوست دارم دخترهایم را از نگاه وجود درونیم که سرشار از محبت است ببینم. آن احساسهای قدیمی فوق‌العاده برایم آشنا هستند. آن زمانها هر یک از آنها به نظرم کامل می آمدند و احساس نشاط برای آینده خود داشتند. دلم می‌خواهد دوباره همان احساس‌های قدیمی درباره آنها بازگردند. از خود می‌پرسم ساعت چند است؟ باید به زودی به خانه بازگردند. از دیدن آنها خوشحال می‌شوم. همه چیز پر از شادی است. نمی‌توانیم با یقین به شما بگوییم که مشکلات شما با دخترهایتان با این تمرینات کاملاً از میان خواهد رفت. اما شما با مبدأ خود به هماهنگی رسیده اید. اگر مصمم باشید افکار آرام بخش را در هنگامه ناخوشی ها پیدا کنید، این رابطه دگرگون خواهد شد. هنگامی که نسیم اشتیاق شما به صورت دخترهایتان برای اینکه واقعیت‌های زندگیشان را خود بیافرینند بوزد و آنها را تشویق هم بکنید، بخش عمده دافعی آنها در برابر شما از میان خواهد رفت. انگار بالش را از صورت آنها برداشته اید. حالا می توانید دوباره به قایق خود بازگردید و به سفر پرنشاط خود در این زندگی پر از شگفتی ادامه دهید.
مثال 18. مردم افکار خلاق مرا می دزدند.
در این مثال یک نفر از دیگران شاکی است. او می گوید 2 است که به عنوان نویسندهی مستقل کار می کنم. ناشران زیادی کارم را چاپ کردند. کارهایم شناخته شده اند. با نویسندگی چرخ زندگی را به راحتی می چرخانم. به تازگی دوستان و همکارانم نسخه هایی را از کارهای من برایم فرستادن که کاملا مشخص است از نوشته های من رونویسی شده است. برای اینکه معلوم نشود از نوشته های من است، بعضی کلمات را تغییر دادند. اول از همه وقتی میبینم که برای خلق آثارم چقدر زمان صرف کردم و چقدر نیرو گذاشتم، رنج میکشم. دوم اینکه این یک سرقت ادبی است. نمیفهمم آنها با انجام این کار چطور احساس خوبی میتوانند داشته باشند. من به دنبال این نیستم که ببینم چه چیزی برای دیگران مؤثر واقع میشود و از آن به نفع خودم کپی برداری کنم. اما چیزی که مرا بیشتر از همه آزار می‌دهد این است که آنها افکار و ایده‌های مرا می‌گیرند و با تصوراتی مخلوط می‌کنند که معتبر نیستند و در واقع به جای وضوح دادن به تصوراتشان، سردرگمی و آشفتگی بیشتری را به وجود می‌آورند. چرا آنها از خود مایه نمی‌گذارند؟ ابراهام در پاسخ به این سوال نیز میگوید شما اطلاعاتی را جمع کرده اید و طبیعی است که یک دیدگاه شخصی از دنیا داشته باشید. همچنین عادی است بر این باور باشید که جهان بینیتان درست است. بنابراین وقتی رفتار دیگر انسانهای سیارهتان را میبینید، منطقی است که جهان بینی خودتان را با رفتار دیگران مقایسه کنید و این نتیجه به شما حاصل میشود. من هیچ وقت این کار را نمی کنم. همچنین این کار احساسی را در شما فعال می کند که نیاز است رفتار دیگران را کنترل کنید تا آنها را از کارهای غلط دور کنید. جنگ ها با کلمات به وجود می آیند و با انواع سلاح ها ادامه پیدا می کنند، چون انسان ها در کشمکشند تا ثابت کنند رفتار و افکار خودشان درست است. اما در واقع امروز با جنگ کردن پیشرفت نمی کنید، چون هیچ شیوه درست به معنای مطلق در رفتار، فکر یا زندگی وجود ندارد. اغلب انسان ها بر این باورند که هدف زندگی کشف شیوه صحیح زندگی است و سپس دیگران را متقاعد می سازند تا با آن شیوه خود را منطبق سازند. اما این دقیقاً برخلاف چیزی است که شما از دیدگاه وسیع‌ترتان و از اهدافی که هنگام ورود به این حقیقت زمانی مکانی تعیین کرده اید می دانید. قبل از تولدتان در سیاره زمین هیچ وقت هدفتان این نبود که سعی کنید تا کائنات را به طور سیستماتیک با حذف ایده های اشتباه و بد یکی پس از دیگری کوچک کنید تا جایی که فقط ایده های خوب باقی بمانند، چون درک کرده اید توسعه در این کائنات ابدی غیر قابل اجتناب است. مهمتر از همه درک کرده اید که تنوع ایده ها هم درست و هم نادرست برای توسعه ابدی نیاز است. ما این را به شما می گوییم چون درک کرده ایم که شما نباید بر اشتباه بودن دیدگاه دیگران اصرار کنید. مهم نیست که دیدگاهتان چقدر عمومی یا طبق استانداردها باشد، چون وقتی شما در برابر ایده های دیگران پافشاری می کنید، یک ارتعاش متناقض را در درونتان فعال می کنید. سپس اگر مثل اکثریت مردم باشید، دیگران را به خاطر مخالفت عقایدشان با عقاید شما که به نظرتان درست هم هستند مقصر می دانید و جنگ ادامه می یابد. به یاد آورید که شما خالق زندگی خودتان هستید و نیاز نیست که شخص دیگری با باورهایتان یا اهدافتان یا رفتارتان موافق باشد، چون قادرید تا به هر چیزی که تنظیم کرده اید دست یابید. سپس مشتاقانه به دیگران اجازه می دهید تا مطابق انتخابشان عمل کنند. لازم نیست با هر کسی که سیارهتان را با او سهیم هستید موافق باشید، اما ضروری است تا با وجودتان موافق باشید و با آن سازگار گردید. اجازه ندهید که رفتار دیگران شما را از قدرت و شادی که حقتان است محروم سازند. مهم نیست که رفتارشان از دیدگاه شما چقدر رفتار وحشتناکی است. شما می توانید کل زندگیتان را برای طبقه بندی رفتار دیگران تلف نکنید. دسته بندی رفتارهای دیگران به درست و غلط، خیلی خیلی غلط، تا حدی غلط، نه خیلی غلط، کاملا غلط، به اندازه دیگر چیزها غلط، تقریبا درست و خیلی خیلی درست و غیره تقسیم می شوند. همه اینها نشانه آن است که با وجود درونیتان در ارتباط نیستید و زیاد فرق ندارد که بگویید من هیچ وقت چنین کاری را انجام نمی دهم. شاید این کار را انجام ندهید چون حس خوبی به شما نمی دهد. شاید از قبل از ارتباط بین خود و وجود درونی غیر فیزیکی وسیع ترتان آگاهید و به وضوح می دانید که کدام رفتارها در مسیرتان هستند و کدام یک نیستند. نمی توانید با دقت به رفتار دیگران صحت رفتارشان را ارزیابی کنید. مهم نیست که آن رفتار چه باشد. هر وقت بگویید که دیگری چه کاری را باید انجام دهد یا نباید انجام دهد، خارج از مسیرتان هستید. این است چیزی که واقعا شما را ناراحت می کند. این به خاطر دزدیدن یا تحریف ایده هایتان نیست. این حتی برداشت هزار یا رقابت در بازار نیست. چیزی که در ناراحتیتان وجود دارد این است که وقتی به دزدان ادبی تمرکز می کنید، هماهنگ با خود آرمانیتان نیستید. بعضی ها می گویند اگر فقط آن شخص متفاوت رفتار کند، احساس بهتری می کنم. هیچ تله‌ای بزرگتر از این نیست، چون نه تنها نمی توانید آنها را کنترل کنید، با اینکه مهم نیست چقدر قدرت دارید، بلکه برخلاف وجود و طبیعت ابدیتان نیز هست. وقتی فاکتور آرامش را می بینید، دسترسی به هدف موافق امکان پذیر می شود و مسیر به سوی آزادی واقعی کشف می شود. آزادی از اسارتی که با کنترل دیگران به وجود آمده است، در حالی که تنها وظیفه شما کنترل ارتعاش وجودتان است. بهترین بخش درک این مسئله آن است که لازم نیست هیچ شخص دیگری از این آگاهی که به شما داده می شود استفاده کند. شما می توانید آن را به کار ببرید، چه دیگران به کار ببرند و چه به کار نبرند، و وقتی آن را به کار ببرید دنیایتان دقیقاً همان چیزی می شود که می خواهید و این کنترلی است که به دنبالش می گشتید. این راز زندگی است که بیشتر مردم به دنبال آن هستند. حال ما شما را به سوی مجموعه عباراتی می بریم که هر کدام یکی پس از دیگری مؤثرند و شما را به هماهنگی با خود آرمانی باز می گردانند. من سالهای زیادی را صرف ایجاد و انتشار نتیجه زندگیم کردم. درست نیست که دیگران این را بخوانند و سپس فقط کلمات را تغییر بدهند و ادعا کنند که از آن خودشان است. من هیچ وقت این کار را انجام نمی دهم. همیشه تمام سعیم را می کنم تا جایی که لازم است اعتبار مناسب را به آنچه خوانده ام بدهم و منبع اطلاعاتم را درج کنم. هر وقت از چیزی سود می برم آن را تصدیق می کنم. درخواست محترمانه از آنها برای دزدی نکردن آثار دیگران تأثیر ندارد. آنها زندگی را متفاوت تر از من می بینند. برای جلوگیری از چنین چیزهایی قوانین حق انحصاری اثر وجود دارد. به آسانی می توانم ثابت کنم که مطالبشان را از اثر من گرفتند. صدها هزار نفر هستند که با کار من آشنایند و در این زمینه به من کمک می کنند. من همیشه حق انتخاب دارم که آن را از طریق مجاری قانونی دنبال کنم. می دانم که مبارزه در برابر آنها حتی وقتی که این وضعیت بد را می بینم برایم ناراحت کننده است. تجربه شخصیم به من نشان داده است که کمبود منابع وجود ندارد. خواسته من این نیست که تنها صدایی باشم که شنیده می شود. هرچه بیشتر حرفهای ترقی و تعالی بخش به مردم گفته شود بهتر است. خواسته من برای مردم این است که بفهمند ولو از طریق آثار دیگران. همگی در این زمینه با هم هستیم. هر کسی از هر جایی که هست شروع می کند و اگر اثر من بخشی از اساسی باشد که آنها شروع کرده اند، خیلی بهتر است. هیچ چیزی به اندازه دیدن پیشرفت دیگران در زندگیشان مرا خوشحال نمی کند. خوشحالم که افراد زیادی هستند که به دنبال اضافه کردن به تعالی این جهانند. با شادی دیگران را تشویق می کنم تا به آرزوهای خود برسند. هیچ وقت با پیشرفت دیگران ضعیف نمی شوم، بلکه در عوض تجربه من زیادتر می شود. من این کائنات نامحدود را دوست دارم. با درک این که من هم نامحدود هستم، احساس هیجان انگیزی دارم. خوشحالم از اینکه دیگران هم نامحدود هستند.
مثال 19. دکترها تشخیص داده اند مادرم آلزایمر دارد.
در این مثال شخصی میگوید دکترها تشخیص دادند که مادرم آلزایمر دارد و من خیلی نگران او هستم. نگرانم که از این پس او چگونه زندگی می کند و چه کسی باید از او مراقبت کند. دکترها گفتند که او در مراحل مقدماتی بیماری است، اما این بیماری پیشرفت سریعی دارد و ما باید خودمان را آماده کنیم. نمی دانم برای چنین مشکلی چطور می توان آماده بود. او همیشه زن باهوشی بود و از گفتگو و معاشرت با مردم لذت می برد. نمی توانم چنین شرایطی را برایش متصور شوم. ابراهام در پاسخ به این مسئله می گوید بسیار خوب است که یادمان باشد در مشاهده تجربیات دیگران همیشه دیدگاه ما از تجربه آنها با دیدگاه خود آنها از آن تجربه متفاوت است. به عبارت دیگر، مادرتان با کم شدن قدرت حافظه اش هیچ احساس بدی ندارد، حالان که ممکن است شما به خاطر این مسئله خیلی خودتان را اذیت کنید. هنگامی که می‌بینید قدرت حافظه مادرتان کم شده است، شاید آرزو کنید که راهی برای برگرداندن حافظه اش پیدا کنید. برخی افراد به شدت تلاش می کنند تا بیمار را وادار به تمرکز بیشتر کنند و با انواع بازی های قدرت حافظه سعی در تقویت حافظه او دارند. اما این افراد خوشنیت مطلب بسیار مهمی را در مورد شرایط والدینشان درست نفهمیدند. این بیماری راهی است بسیار آسان که والدینشان برگزیدند تا به تدریج خود را از این جهان مادی دور کنند و هیچ تلاشی برای نگه داشتن آنها در این جهان فایده ای ندارد. البته اگر مادر شما غبراق و شاد بود و حافظه ای نیرومند داشت، شما احساس بهتری داشتید، اما نمی توانید او را به آن دوران بازگردانید. اغلب مردم در چنین شرایطی هرگز نمی توانند خود را به توازن برسانند و احساس خوبی پیدا کنند. آنها به جای آنکه در جستجوی احساس بهتر باشند، سعی دارند شرایط بهتری فراهم کنند، اما چون نمی توانند شرایطی مثل این را سر و سامان بخشند، بنابراین راهی برای برقراری توازن شخصی هم پیدا نمی کنند. شرایط بهتری به من بده و من هم احساس بهتری خواهم داشت. این جمله است که بیشتر مردم بر زبان می آورند. اما آنچه نیاز دارید توانایی برای برقراری توازن و ارتباط با آنکه براستی هستید است، صرف نظر از شرایطی که وجود دارد. عشق بدون قید و شرط یعنی برقراری ارتباط من با مبدأ که خود او عشق است، صرف نظر از شرایطی که مرا احاطه کرده است. مادر شما در این شرایط راهی پیدا کرده تا خود را از افکاری که هماهنگی او را با آن که براستی او هست قطع کرده بود نجات دهد و در تجربه مرگ ارتباط کامل خود را با مبدأ وجود برقرار خواهد کرد. گرچه با درک اینکه احساسات چه به شما میگویند و کوشش آگاهانه برای آنکه افکار بهتری پیدا کنید به ارتباطی کامل خواهید رسید بدون آنکه نیاز به آلزایمر یا مرگ باشد. بنابراین از جایی که اکنون هستید خود را به هماهنگی کامل برسانید بدون اینکه از مادرتان بخواهید شرایطش را تغییر دهد. نمی توانم ببینم مادرم ارتباطش را با زندگی از دست می دهد. او آنقدر باهوش بود که باورم نمی شود این اتفاق برایش می افتد. اما در حالی که من فکر می کنم او دچار ناامیدی است،
آنچرا که احساس می کرد دیگر احساس نمی کند.
در حقیقت مطالبی که در گذشته آن همه باعث خشم او می شد دیگر اهمیتش را از دست می دهد. این روزها بیشتر احساس آرامش را در او خواهم دید. احساس می کنم بسیاری از مشکلات دراز مدت فکریش را کنار گذاشته است. حافظه او در مورد بعضی چیزها اغلب پویاست. خود او از این موضوع به اندازه خانواده اش رنج نمی برد. هیچ وقت بنا را بر این نگذاشته بودم که مادرم تا ابد زنده می ماند. حتی بر این عقیده نبودم که او بیشتر از من عمر می کند. در حالی که سخت است آدم خود را برای مرگ والدینش آماده سازد، اما این بیماری ما را تا حدی آماده می کند. این بیماری بیشتر از همه مادرم را برای مرگ آماده کرده است. دارم به این درک می رسم که همه چیز این جهان به نفع ما پیش می رود. چه بسیار چیزهایی که شما دوست ندارید ولی در حقیقت به نفع شماست، و چه بسیار چیزهایی که دوست دارید ولی در حقیقت به ضرر شماست، و خداوند می داند که صلاح و رستگاری شما در چیست و شما نمی دانید. سوره بقره آیه 216. دوباره دارد به یادم می آید ما مورد حمایت پروردگاریم و اوضاع جهان به نفع ما در جریان است.